با همراه داشته است. در گوشه دیگر کابل نیز گروهی از بی‌اعتمادی خود بالای روند انتخابات سخن می‌گوید. انوارالحق احدی و حزبش جبهه ملی نوین افغانستان. و اما بحث داغ و طولانی دیگر در افغانستان چگونگی مذاکرات صلح است. چه تعداد افغان‌ها از این پروسه حمایت می‌کنند؟ یک سروی تازه نشان می‌دهد که 60%. چند فیلم مستند درباره افغانستان امروز در جمهوری چک نمایش داده می‌شوند. گزارش‌های دیگر هم تا لحظات بعد. با عرض سلام، من امید مرزبان هستم. در این ساعت خبری با شما همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها برمیگردم. اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. از مصطفی صدیقی میشنویم که در خبرهای جهان تا لحظات بعد برای ما چه برای گفتن داره. مصطفی جان سلام.
سلام به شما. در آستانه برگزاری گفتگوهای صلح سوریه، نماینده خاص ملل متحد آن را لحظه سرنوشت ساز خوانده و تاکید کرده که گزینه دیگر بر سوریه بازگشت به جنگ است. پس از انفجار مرگبار در انقره، ترکیه مواضع وابسته به جنگجویان کرد را در شمال عراق بمباران کرده.
تشکر مصطفی جان، به خودت برمیگردیم با خبرهای جهان. اما حالا رویدادهای داخل افغانستان با لیزا حیدری.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که هرگاه حکومت 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار آنان قرار ندهد، ممکن برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد. یافته های یک گزارش جدید در افغانستان نشان میدهد که 60% مردم از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکنند و نعمت الله غفاری به عنوان معاون دوم ولسی جرگه انتخاب شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هرگاه حکومت 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار آنان قرار ندهد، ممکن برگزاری این انتخابات به تأخیر بیفتد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت از برگزاری به موقع این انتخابات حمایت نمی کند.
خب بدبختانه بگویم به هر دلیلی که هست تا حالا ما کدام جوابی را از طرف حکومت دریافت نکردیم که این مسئله باعث ازی میشه که انتخابات به تاخیر برته.
آقای نورستانی افزود که قرار بود از جمع 117 میلیون دلار بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها 50% آن را به تاریخ 15 دل و در اختیار این کمیسیون قرار گیرد، اما به دلایل نامعلوم به این کمیسیون سپرده نشده است. یافته های یک گزارش جدید در افغانستان نشان می دهد که 60% مردم از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کنند. مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک امروز به نشر یک گزارش در کابل گفتند که سروی آنان در مصاحبه با بیش از 1,500 تن در 15 ولایت کشور تهیه شده است. در این حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست حضور داشت، تاکید کرد که برای موفقیت پروسه صلح باید بر طرف های داخل فشارهای زیاد وارد شود. این در حال است که اخیرا مسئولان کمیته چهار جانبه گفتگوهای صلح گفتند که تلاش می‌ورزند تا زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح فراهم سازند. نعمت الله غفاری با عنوان معاون دوم ولسی جرگه انتخاب شد. نظیر احمدزی و نعمت الله غفاری برای کسب این کرسی نامزد بودند، اما در نشست امروز ولسی جرگه پس از اینکه هر دو موفق به کسب اکثریت آرا نشدند، احمدزی از کاندیداتوریش به نفع آقای غفاری منصرف شد. اما اختلاف نظرها در مورد انتخاب ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه هنوز هم جریان دارد. قرار است در نشست آینده ولسی جرگه در مورد انتخابات معاون اول این جرگه بحث صورت گیرد. و سرپرست ریاست صحت عامه کنر تایید می کند که آنها یک واقعه مثبت پولیو را در ولسوالی شیگل این ولایت ثبت کردند. احسان الله فضلی برادیازاده گفت که این واقعه مثبت پولیو سومین مورد می باشد که در سال روانه هجری خورشیدی در مناطق ناامن کنر به ثبت رسیده است. این در حال است که چند قبل وزیر صحت عامه افغانستان در تطبیق پروسه واکسن پولیو نقش علما را مهم دانسته و از آنان خواست تا در این زمینه با وزارت صحت همکار باشند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان مصطفی صدیقی را همراهی کنید. رادیو آزادی.
نماینده سازمان ملل متحد سرگیری گفتگوهای صلح سوریه را یک لحظه سرنوشت ساز خوانده است. استیفن دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه این سخن را امروز لحظات پیش از آغاز گفتگوها در صحبت با خبرنگاران در ژنو گفت. او افزود که گزینه دیگر برای سوریه بازگشت به جنگ است. دیمستورا گفت توافق بر سر ایجاد یک اداره انتقالی در سوریه مادر همه مسائل است. نمایندگان حکومت سوریه و مخالفانش در این گفتگوها اشتراک دارند. هدف اصلی بحث در مورد تقویت آتش‌بس شکننده در سوریه است. جنگجویان القاعده و گروه دولت اسلامی نه بخش از آتش‌بسند و نه در گفتگوها سهم دارند. ترکیه اهداف شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کرده است. این حملات هوایی چندین ساعت پس از انفجار مرگبار در انقره انجام می شود. اردوی ترکیه در بیانیه امروز خود گفته است که طیاره‌های جنگی ترکیه انبارهای سلاح و پناهگاه‌های وابسته به حزب کارگران کردستان را در مناطق کوهستانی قندیل و گارا در شمال عراق هدف قرار دادند. مسئولیت انفجار مرگبار انقره را کسی به عهده نگرفته است. در این حال مقامات ترکیه میگویند حداقل 37 تن در نتیجه این انفجار نیرومند شب گذشته در انقره کشته شدند. محمد مؤذن اوغلو وزیر صحت ترکیه در یک صحبت تلویزیونی امروز ارقام جدید تلفات را ارائه کرد و گفت که 3 تن دیگر از زخم‌هایی که برداشته بودند درگذشتند. در این حال افغان آلا وزیر داخلی ترکیه از نتیجه تحقیقات در این مورد سخن گفته است. او میگوید در نتیجه تحقیقاتی که تاکنون انجام شده سرنخ‌ها و شواهد مهم به دست آمده، اما سازمانی که این حمله را انجام داده پس از پایان یافتن تحقیقات برملا خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش به دلیل بی‌ثباتی منطقه در سالهای اخیر هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که در 16 ماه اپریل از ایران دیدن خواهد کرد. هدف این دیدار تقویت همکاری با تهران خوانده شده است. موگرینی در ماه جولای سال گذشته اندک پس از توافق جامع میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای این کشور به ایران رفته بود. خانم موگرینی اما در مورد آزمایش راکت‌های بالستیک در این ماه از سوی تهران چیزی نگفت. کشورهای غربی هشدار دادند که ایران با این اقدام خود را در معرض خطر وضع تحریم‌های جدید قرار داده است. امارات متحده عربی گفته است یکی از جت‌های جنگیش در یمن ناپدید شده است. این جت جنگی در یک مأموریت نظامی علیه شورشیان تحت حمایت ایران در یمن اشتراک کرده بود. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. عربستان سعودی و ائتلاف کشورهای عربی یک سال پیش وارد جنگ داخلی یمن شدند. و ده‌ها تن در نتیجه باران سیل‌آسا در چند روز گذشته در پاکستان جان باختند. مقامات پاکستانی گفتند که حداقل 42 نفر در 5 روز گذشته کشته شدند. اداره ملی مدیریت بحران گزارش داده که 70 تن زخمی شده و 75 خانه هم ویران شده است. ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا بیشتر از دیگر جاها زیانمند شدند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و اکنون آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. وزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 11، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 17، هوا بارانی پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نقش کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه اعضای کمیته گزینش نگرانی هایی را به همراه دارد.
در مقداری که نمایندگی نیروهای دولتی زیاد باشه، تشویش و نگرانی را وجود میاره که دولت دست باز و نفوذی بیشتر خود داشت در گزینش کمیشنرا.
در گوشه دیگر کابل نیز گروهی از بی‌اعتمادی خود بالای روند انتخابات سخن میگوید. انوارالحق احدی و حزبش جبهه ملی نوین افغانستان.
ما هیچ باور نداریم، هیچ باور کرده نمیتونیم که اینها به صورت بسیار منصفانه و بی‌طرفانه انتخابات ما را رهبری.
و ما بحث داغ و طولانی دیگر در افغانستان چگونگی مذاکرات صلح است. چه تعداد افغان ها از این پروسه حمایت می کنند؟ یک سروی تازه نشان می دهد که 60%. چند فیلم مستند درباره افغانستان امروز در جمهوری چک نمایش داده می شوند. رئیس اداره افغان فیلم در این برنامه مهمان ماست. و از باز محمد مبارز هم خواهیم شنید که چگونه حریف روسیش را در مسابقه ورزش های رزمی مختلط در 2 دقیقه از پا درآورد. سلام و روز بخیر دوباره. نقش کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه اعضای کمیته گزینش نگرانی های را به همراه دارد. رئیس جمهور افغانستان با تازگی فرمان تقنینی را درباره کمیته گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخابات صادر کرد. فعالان جامعه مدنی میگویند که این فرمان حضور فعالان مدنی را در ترکیب کمیته گزینش کمرنگ ساخته است. ویدا برکی در گزارش با تفصیل بیشتر میگوید.
فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد چگونگی اصلاحات انتخاباتی واکنش‌های را به همراه داشته است. شبکه جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات افغانستان یا اکسین میگوید که بر اساس این فرمان نقش فعالان جامعه مدنی نسبت به نمایندگان دولتی در کمیته گزینش بیشتر شده و نگرانی‌های را ایجاد کرده که مبادا نفوذ حکومت در روند اصلاحات انتخابات افزایش یابد. جانداد سپینغر رئیس این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس فرمان اخیر رئیس جمهور سهم فعالان مدنی در کمیته گزینش کاهش یافته است.
نگرانی هایی را به وجود آورده. به طور مثال نمایندگی نهادهای دولتی بیشتر شده، نمایندگی نهادهای مدنی یک نفرش کم شده. این نشان میده که هر مقداری که نمایندگی نهادهای دولتی زیاد باشه، تشویش و نگرانی را وجود میاره که دولت دست باز و نفوذ بیشتر خواهد داشت در گزینش کمیشنرا.
حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشران و جرگه، باعث اعضا و افزایش سهم برخی از نمایندگان دولتی در این کمیته از تغییرات مهمند که در فرمان رئیس جمهور درج شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت های انتخاباتی انتخاب خواهد کرد. بر اساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافت و از جمله 2 عضو که یکی آن فهیم دشتی نماینده رسانه ها و دیگر آن مربوط خدمات ملکی بود که تاکنون مشخص نیست که این فرد کیست برکنار شدند. در این حال فهیم دشتی عضو پیشین کمیته گزینش که در حال حاضر از ترکیب این کمیته کنار زده شده هشدار داده که در مورد اصلاحات انتخاباتی دست به یک سلسله افشاگری های تازه خواهد زد. هرچند آقای دشتی در مورد این افشاگری ها بر رادیو آزادی چیزی نگفت، اما وی در صفحه فیسبوکش نوشته که به زودی در مورد یک تعداد توطئه ها در کمیته گزینش و افراد دخیل در این توطئه ها افشاگری های را انجام خواهد داد. با این همه مسئولان حکومتی این نگرانی ها را به اساس خوانده می گویند که کمیته گزینش به شکل آزاد و مستقلانه فعالیت خواهد داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد بر رادیو آزادی گفت
کمیته گزینش بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان تشکیل شده. در این کمیته هیچ کس از ادراس حکومت نمایندگی نمی کند. کمیته مستقل و آزاد است و حکومت هم به اختیاراتشان احترام قائل است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که تا کنون فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به این شورا مواصلت نکرده، از این رو معلومات بیشتر در این مورد ندارند. صدیق احمد عثمانی یک عضو این جرگه به رادیو آزادی گفت که اعضای ولسی جرگه به فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور با در نظر داشت منافع ملی رأی تایید یا عدم تایید خواهند داد. نهادهای ناظر از انتخابات افغانستان انتقاد میکنند که با گذشت هر روز فرصت های موجود در برابر اصلاحات انتخاباتی از دست می رود و حکومت از جدیت لازم در این خصوص کار نمی گیرد.
حذف نام یک نماینده جامعه مدنی از فهرست اعضای کمیته گزینش فعالان مدنی را بالای روند اصلاحات انتخاباتی تا حد به اعتماد ساخته است. این به اعتمادی امروز از بخش دیگر شهر کابل نیز به گوش رسید. انوارالحق احدی رئیس حزب به نام جبهه ملی نوین افغانستان در گرد همایی گفت باور ندارد که حکومت وحدت ملی انتخابات شفاف را مدیریت کند. نظیفه محبوبی به این گرد همایی رفته و گزارش تهیه کرده است به این شرح.
جبهه ملی نوین افغانستان بار دیگر حکومت وحدت ملی را غیر مشروع می‌خواند و به برگزاری انتخابات که به گفته وی بر اساس قانون به میان آید تاکید می‌ورزد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه که روز دوشنبه در میان هوادارانش در غرب کابل سخن می‌زد از آنان خواست تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده اقدام کنند.
ما بر همه سیاسیون افغانستان صدا می‌دهیم. امروز روز مقاومت ماست. ما باید چالهای تقلب آمیز حکومت را درک کنیم و باید که به مقابل او ما مقاومت کنیم. ما هیچ باور نداریم، هیچ باور کرده نمیتونیم که اینها به صورت بسیار منصفانه و بی‌طرفانه انتخابات ما را رهبری کنند.
احدی میگوید برای تقویت نظام تلاش می‌ورزد، اما تاکید می‌کند حکومت وحدت ملی از رهگذر مشروعیت با چالش جدی روبرو است که باید در این راستا اصلاحات آورده شود. از سوی دیگر جبهه ملی نوین افغانستان میگوید کمیته گزینش از بهر این که به دستور حکومت تشکیل شده است، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به خواست و پیشنهاد حکومت گماشته خواهند شد و آنگاه انتخابات آینده با تقلب‌های گسترده همراه شده و افغانستان به سوی بحران به حرکت در آورده خواهد شد. در این میان اما ریاست اجرایه می گوید تلاش ها برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ادامه دارد و تاکید می کند که انتخابات پیشرو با شفافیت کامل برگزار خواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بر رادیو آزادی گفت است که کدام مقام حکومتی در کمیته گزینش عضویت ندارد.
حکومت بر اساس پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عمل می کند و باید بگویم که در کمیته گزینش هیچ نماینده حکومت عضویت ندارد. کمیته گزینش کمیته مستقل است و این کمیته فهرست کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را با رئیس جمهور پیشنهاد می کنند. پروسه آوردن اصلاحات بر اساس خواست های مردم و پیشنهاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی به پیش می رود و پس از آوردن اصلاحات انتخابات برگزار می گردد.
با این همه اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات باور دارد که اگر کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از هر گونه فشار سیاسی دور نگه داشته شود، کار این کمیته در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اثرگذار بوده می تواند.
آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان بخشی از تفاهم‌نامه‌ای است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی تشکیل شد. با آمدن اصلاحات احتمال دارد که کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شوند و افراد دیگر جایگزین آنها شوند. اما خود اعضای کمیسیون انتخابات هنوز هم به بقای خود در این کمیسیون پافشاری دارند و میگویند برکناری آنها غیر قانونی است. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت اداره تحت رهبریش هنوز هم در انتظار بودجه است.
سی جدی ما یک مکتوب به حکومت روان کردیم و در او از اونا تقاضا کرده بودیم که اقلا 50% بودجه را تا 15 دلار به اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذارن تا ما کارهای مقدماتی عملیاتی انتخابات آغاز بکنیم. خب بدبختانه بگویم به هر دلیلی که هست تال را ما کدام جواب را از طرف حکومت دریافت نکردیم که این مسئله باعث عظیمش که انتخابات به تاخیر پرده.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان امروز در کابل صحبت کرد. سرنوشت اعضای این کمیسیون هنوز هم روشن نیست، زیرا با آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی شاید آنها دیگر در این موقف باقی نمانند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. همچنان روی صفحه اینترنت چشم برایتان هستیم. آدرس ماست آزادی رادیو.com و آزادی رادیو.org. فراموش نکنین که تا لحظات بعد رئیس اداره افغان فیلم در همین برنامه مهمان ما خواهد بود و در باره فیلم های مستند صحبت خواهد کرد که امروز در جمهوری چک نمایش داده میشن و این فیلم ها در رابطه با افغانستان ساخته شده. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که در جریان همین ماه مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت آغاز شود. هرچند این گونه امیدواری قبلا نیز ابراز شده بود، اما طالبان در آن زمان با نشر پیام اشتراک در مذاکرات صلح را رد کردند. اما امروز معاون شورای عالی صلح گفت گروه به رهبری ملا رسول و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به اشتراک در مذاکرات صلح ابراز آمادگی کردند. در گزارش مقیم نایب خواهید شنید که شورای صلح از این اقدام حکمتیار و طالبان استقبال میکند.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا نزدیک به 3 هفته قبل در نشست 4 جانبه فیصله کردند که مذاکرات صلح مستقیم بین حکومت و طالبان افغان تا 15 ماه مارس برگزار شود. تا به امروز دوشنبه که 14 ماه مارچ است، هیچ جانبه نگفته که این گفتگوها چی زمانه برگزار می شوند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید توقع دارد که گفتگوهای مستقیم بین طرفین درگیر در جریان ماه مارچ برگزار شوند. مولوی عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان اطمینان داده است که در جریان ماه جاری طالبان را به پای میز مذاکره حاضر میکند.
از اینکه گروه برابری ملا سرمد منصور که مذاکره را رد کردند، کشورهای 4 جانبه هم تاریخ مشخص را اعلان نکردند، ولی جانب شورای عالی صلح دولت افغانستان آمادگی کامل داره و در اواخر اسلام آباد اطمینان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح از زمینش هم مساعد می سازه.
اخیراً حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه انشابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول تمایل نشان دادند که در مذاکرات صلح شرکت می کنند. معاون شورای عالی صلح افغانستان علاقمندی این دو گروه را برای اشتراک در گفتگوهای صلح مثبت خوانده، امیدواری نشان داد که پاکستان جنای طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور را برای اشتراک در این مذاکرات وادار سازد. مولوی اوچقون در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت
موضع‌گیری گلبدین حکمتیار که پیام مثبت داده منطقی هم است، قابل قبول برای ملت شریف افغانستان هم است و این هم به پال نیک می‌بینیم. در مورد ملا رسول که یک گروه دیگر را رهبری میکنند، فکر میکنم که در مورد گفتمان سیاسی معتقد بودند. ملا سرمد منصور از غالبا که از طرف هوادارای ملا رسول گفته میشه که زیر نظر آیسای باشه. حتی تخمینای وجود دارد که اگر اسلام آباد فشار وارد کنه
میتونه اونا را به پای میز مذاکره بکشانه. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان این مطلب را زمان بیان میکند که اسماعیل آراماز نماینده ملکی ناتو برای افغانستان دیروز از حکومت ها در منطقه خواستا به گروه های تروریستی در قلمروشان اجازه فعالیت ندهند. نماینده ملکی ناتو که با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل صحبت میکرد، از کشورهای همسایه خواست تا از حکومت افغانستان حمایت کرده تروریست ها را نگذارند تا از قلمروشان به حیث مراکز فعالیتشان استفاده کنند. نماینده ملکی ناتو همچنان تلاش های حکومت افغانستان در ارتباط به تامین صلح و ثبات در این کشور را از راه مذاکره و گفتگو ستایش کرد و تاکید نمود که صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه می باشد.
اینکه دقیقاً چه زمان طرف‌های درگیر در افغانستان پشت میز مذاکره خواهند نشست و آیا در اصل مذاکرات رسمی صلح برگزار خواهند شد، سوالاتی است که پاسخ آن را شاید هیچ یکی از ما و شما نداشته باشیم. همین بلا تکلیفی سبب شده تا شماری از افغان‌ها اعتمادشان را بالای برگزاری این مذاکرات از دست بدن. به هر حال هنوز هم 60% افغان‌ها از تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. این را یک سروی تازه نشان داده است. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان این سروی را انجام داده. آیا شما از مذاکرات صلح حمایت می‌کنید؟ این سوال را تا چند لحظه دیگر از خود شما شنونده‌های عزیز می‌پرسم، اما پیش از این که تلفن‌های شما را جواب بدم و شماره‌های تلفن رادیو آزادی را اعلان بکنم، در گزارش از جاوید حسن‌زاده در رابطه به همین سروی بیشتر می‌شنویم.
مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگویند یافته های نظرسنجی آنان نشان میدهد که مردم در کنار حمایتشان از روند گفتگوهای صلح نگرانی حیرانی نیز داشتند. غلام رضا ابراهیمی پژوهشگر این انستیتوت روز دوشنبه نیروی نتایج این نظرسنجی گفت مردم معامله شدن حقوقشان در این روند، برقرار نشدن صلح، شفاف نبودن مذاکرات صلح، نادیده گرفتن حق زنان و نادیده گرفتن قانون اساسی را از نگرانی هایشان عنوان کردند. اما آقای ابراهیمی گفت که بیشتر مردم نسبت به روند گفتگوهای صلح خوشبین بوده و از آن حمایت کردند.
تقریبا 60% از مردم گفتن که ما از گفتگوهای صلح حمایت میکنیم. اکثر جواب پیرامون این مسئله برمیگشت که ما از جنگ و ناامنی خسته شدیم. مردم هم به این نتیجه رسیدن که بهترین راه رسیدن به امنیت از دقیقاً از دل گفتگوهای صلح میگذره. اینکه مردم چقدر خوشبین بودن که دولت وحدت ملی میتونه این گفتگوهای صلح به نتیجه برسونه 28.61% بوده.
با گفته این مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، این نظرسنجی که در ماه میزان آغاز گردید در 15 ولایت به شمول کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننگرهار، جوزجان، پکتیا، هلمند، کندز، زابل و غور صورت گرفته است. در این نظرسنجی تلاش شده تا از طریق تازه پرسشنامه ها نظر 1540 تن بالای سن 18 سال در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان مسلح جمع‌آوری گردد. یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 70% مردم معتقدند که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ناکام بوده و 21.5% دیگر تا حدود این پروسه را موفق خواندند. در این نظرسنجی همچنان بزرگترین موانع فرارای صلح در افغانستان 34% ضعف حکومت، 20% طالبان، 11.4% قومگرایی، 11.2% فقر و بیسوادی، 8.2% زورمندان محلی و مافیای مواد مخدر و 6% حضور نیروهای خارجی خوانده شده است. همچنان مردم در جواباتشان مهمترین نقاط ضعف در شورای عالی صلح را نیز برجسته ساختند. 19% شورای عالی صلح را سمبولیک خوانده، 16.4% گفتند که فساد در این شورا وجود دارد. همچنان 16.2% مردم گفتند که شورای عالی صلح استقلالیت نداشته، 14% این شورا را فاقد حمایت مردمی خوانده و 11.4% هم گفتند که خارجی ها در این شورا دخالت دارد. در این حال مسئولان شورای عالی صلح با رد مداخله خارجی ها در این شورا میگویند که آنان تلاش دارند تا اصلاحات بنیادی را در این شورا وارد کرده و در استراتژی این شورا تغییرات را به میان آورد. عطاءالرحمن سلیم یکی از معاونین این شورا میگوید آنان گام های عملی را در راستای پروسه صلح برداشته و از مردم و نهادهای مختلف میخواهد تا در این زمینه همکار شوند.
تا مادامی که فشار لازم در پروسه صلح آورده نشود، عملیه موفقیت آنچنانی نخواهد داشت. پس حرف ما ایست که هر یک بنابه خود از یک شخص گرفته تا یک نهاد یا تا یک جریان یا تا یک کشور باید در این راستا ادای مسئولیت بکنن، فشارهای لازمه بر اطرافی که به صلح تن نمیدن بالای زو وارد بکنن.
مسئولان این شورا تاکید میکنن در نتیجه تلاشهایی که صورت میگیرد باید صلح با عزت بوده و در آن حقوق زنان دستاوردهای گذشته و حقوق و عزت همه طرفها حفظ گردد. نظرسنجی از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حال صورت گرفته است که اخیرا حکومت افغانستان از ادامه تلاش ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح خبر داده و گفته است که گروه چهار جانبه در این راستا به تلاش هایش ادامه می دهد.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. شنیدید که یک سروی تازه نشان می‌دهد که 60% افغان‌ها از تلاش‌ها برای مذاکرات صلح افغانستان حمایت می‌کنند. حالا سوال ما از شما شنونده‌های عزیزی است که شما از این مذاکرات حمایت می‌کنید و آیا امیدواری به این مذاکرات دارید؟ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 در تماس شوید، با ما زنگ بزنید و سوال ما را پاسخ بدین، ابراز نظر بکنین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. اندک کوتاه و مختصر که وقت کم هست.
از زنده و سلامت باشین آقای مرزبان. خدمت شما سلام. بنده قاری عبدالله علی رزاده از اولاد تخار و نسالیش که میشه ماست گرفتیم. ما یقینا شما بدونید که تمام مردم افغانستان از پروسه صلح حمایت خواهد کرد و حمایت هم میکنه. ما فکر میکنم تا گرد را امیدوار هستیم.
تشکر.
من تا گرد امیدواری خاطر نداره و خاطر از اینکه یا گزارش های دیده نقیصه در رسانه ها منشر میرسانند. گاهی میگن طالبا در مذاکرات صلح شرکت میکنن و گاهی میگن هفته آمده ماشه. گاهی مختم در ما
تشکر. نظرتان را شنیدیم. اجازه بتین که شنونده دیگه هم روی خط تلفن انتظار مانده با اونا هم صحبت بکنیم. تلفن اینا قطع شد. خب دوباره وصل شد تلفنشون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی هستم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله مزوان شب تاته سلامونه ورنده کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه ورنده کوم پښتون یم.
قارچه پښتون، اندکه زودتر کې وخت کم هست، بفرمایئ.
اندګه نظر کوم دا چې فکر کوم چې اوس اندا ملت یو پریکړه کول چې نن سباته وي سبا بل سباته وي، یو خو په خپل په نظام کې دا د سولي خبرې سولي خبرو په خلک خوشبینه نه دي، بل زموږ حکومت به یې پرې خوشباوره حکومت چې هر چا شی وسوي دی اعلان کوي رسنۍ ته، او بل حزب اسلامي چې سولي ته آمادګي سوله ده په خپل په نظام کې د شمالي ټولوالي او د اسلامي تر مابین ډېر اختلافات.
تشکر کوم
چې ملت به سولي ته خوشبینه نه دی.
زنده باشین. تشکر. حالا شنونده ایم روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است. سلام علیکم، بفرمایید، وقت کم است.
سلام علیکم، دلجین کاکر هستم از لسولی 20 شما رو مزایم شدیم سیب یگانه ارمان در افغانکی هست در افغانستان تشنه سل هستن و اگر سل هست افغانستان برمیان و انشالله امیدواری بخواست که آبادی سالیم و تربیه.
تشکر. آیا شما خودتان به مذاکرات صلح امیدوار هستین که برگزار شود؟
با سل طلاق میگیره. ما کامل حمایت میکنیم.
تشکر، زنده باشین. خب تشکر از تماس‌هایتان، تماس‌ها زیاد است اما وقت کم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور غنی از سکتور امنیتی خواست تا در زمینه بازپسگیری زمینهای غصب شده وزارت معارف به گونه جدی همکاری کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه حکومت 50% بودجه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در اختیار آنان قرار ندهد ممکن است برگزاری انتخابات به تأخیر بیفتد. نماینده سازمان ملل متحد از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه را یک لحظه سرنوشت ساز خوانده است. استیفن دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه این سخن را امروز لحظات پیش از آغاز گفتگوها در صحبت با خبرنگاران در ژنو گفت. ترکیه اهداف شورشیان کرد در شمال عراق را بمباران کرده است. این حملات هوایی چندین ساعت پس از انفجار مرگبار در انقره انجام می شود. در این حال مقامات ترکیه میگویند حداقل 37 تن در نتیجه این انفجار نیرومند کشته شدند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که در 16 ماه اپریل از ایران دیدن خواهد کرد. هدف از این دیدار تقویت همکاری با تهران خوانده شده است. امارات متحده عربی گفته است یکی از جت‌های جنگیش در یمن ناپدید شده است و ده‌ها تن در نتیجه باران‌های سیل‌آسا در چند روز گذشته در پاکستان جان باختند. و اکنونم خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه بعدی خود به مصاف تیم ملی سریلانکا خواهد رفت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان از هند به رادیو آزادی گفت که این مسابقه در شهر کلکته هند به روز پنجشنبه انجام خواهد شد. سریلانکا از تیم‌های درجه یک کرکت است و به اساس یک خبر دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان به مصاف تیم ملی ژاپن خواهد رفت. سیدعلی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به مسابقات جهانی فوتبال می‌باشد و چهارشنبه هفته آینده این مسابقه در استادیوم سایتاما ژاپن برگزار می‌شود. تیم فوتبال پیشکسوتان افغانستان امروز در سومین بازی خود به مساف تیم پیشکسوتان تاجکستان می رود. سیدعلی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم فوتبال پیشکسوتان کشور امروز ساعت 4:30 به مساف تیم پیشکسوتان تاجکستان خواهد رفت. این بازی ناوقت امروز به پایان می رسد. قبل از این تیم پیشکسوتان افغانستان در بازی نخست 5-5 با تیم پیشکسوتان تاجکستان مساوی کرده بود و در بازی دوم خود این تیم را 2-1 شکست داد. و مسابقه تیم ملی بایسکلانی دختران افغانستان هفته آینده از ایرتان هلا مزار شریف برگزار می شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این مسابقات به هدف تشویق دختران به ورزش می باشد. این تیم چهارشنبه هفته جاری به ولایت مزار شریف سفر می کند. به گفته او در این مسابقه 12 دختر از 3 ولایت کشور شرکت می کنند.
و حالا هم از ورزش در جهان. زلاتان ابراهیموویچ ستاره سویدنی تیم پاری سن ژرمن در فصل آینده این تیم را ترک خواهد کرد. ابراهیموویچ دیروز با زدن 4 گل تیم پاری سن ژرمن را به 4مین قهرمانی پیهم در لیگ اول فرانسه رساند. او پس از بازی دیشب گفت که فصل آینده در پاری سن ژرمن نخواهد ماند. این فوتبالر خوش تکنیک فوتبال اروپا با شوخی گفته است تنها در صورتی در تیم پاری سن ژرمن باقی میماند که پاریسی ها مجسمه او را جایگزین برج ایفل کنند. آوازه های وجود دارد که ابراهیموویچ شاید به تیم منچستر یونایتد انگلستان و یا یکی از تیم های آمریکایی بپیوندد. رئیس اداره جهانی ضد دوپینگ گفته است که میلیون ها ورزشکار و ورزش دوست در سراسر جهان خواستار پاسخگویی این اداره هستند. گریگ ریدی این سخن را پس از آن گفت که در چند ماه گذشته از استفاده ادویه غیر مجاز توسط ورزشکاران پرده برداشته شد. در آخرین مورد ماریا شاراپووا تنیس باز روسی پذیرفت که نتیجه معاینات دوپینگش مثبت بوده و از این بابت متاسف است. کریگ ریدی رئیس اداره جهانی ضد دوپینگ امروز در یک کنفرانس گفت در سال 2015 اعتماد مردم بالای ورزش به طور بی سابقه پایین آمده است. و در ادامه این ساعت سخنان تند چند تن از رهبران جهادی در هرات.
یقین داریم که جامعه جهانی و ناتو هم روز از این سرزمین بیرون خواهد شد و کشور ما در جنگ ناخواسته باقی خواهد ماند.
پس از انفجار دیروز در انقره تیاره‌های ترکی نقاط دیگر را در سوریه بمباران کردند. چند فیلم مستند درباره افغانستان امروز در جمهوری چک نمایش داده می شود. مهمان ما تاله حضات بعد رئیس اداره افغان فیلم خواهد بود. همراه من باشید. با سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. همکارم همانه میرزایی هم به شما سلام می رسانه. یک چهره سابق جهادی در افغانستان اداره استخبارات پاکستان را به تجاوز بالای افغانستان متهم می کند. بسم الله محمدی که وزیر داخلی افغانستان نیز بود، امروز در یک گردهمایی در هرات به شدت از ISI یا اداره استخبارات پاکستان انتقاد کرد. اسماعیل خان یکی از قماندانان سرشناس جهادی دیگر گفت که خانواده جهاد به خاطر اوضاع امنیتی در افغانستان نگران است. او افزود که حکومت بدون مشوره با سران جهادی نمیتواند امنیت را در افغانستان برقرار کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
شماری از سران جهادی در ولایت هرات گرد هم آمدند و 37مین سالگرد 24 حوت قیام مردم هرات علیه حکومت وقت تجلیل کردند. محمد اسماعیل خان یکی از قماندانان سرشناس جهادی در افغانستان نسبت به وضعیت امنیتی انتقاد کرد و گفت که بدون مشوره با سران جهادی امنیت در این کشور تأمین نخواهند شد.
یقین داریم که جامعه جهانی و ناتو هم روز از این سرزمین بیرون خواهد شد و کشور ما در جنگ ناخواسته باقی خواهد ماند. نظام ملت ما سخت نگران است. خانواده جهاد سخت نگران است. از سران حکومت وحدت ملی میخواهیم که با این بزرگان این سرزمین، با فرماندهان و مجاهدین راستی با مشوره بنشینند و از طریق مشوره دشمن محو و نابود بگردانند.
فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از همبستگی مجاهدین در افغانستان لب به سخن گشود.
پایان میتیم با مو کمونیستایی که دیروز ما را کشتن شهید کردن و امروز ما را تانه میزنن. فکر ما زنده است، مسیر ما زنده است، اراده ما زنده است.
بسم الله محمدی وزیر دفاع اسبق افغانستان پاکستان را متهم به نابسامانی‌های امنیتی در افغانستان کرد. آقای محمدی به صورت علنی آیسا و ارتش پاکستان را متهم به تجاوز آشکار در امور افغانستان کرد و گفت که پاکستان طالبان را حمایت می‌کند تا از آنان در ناامن ساختن افغانستان استفاده کند.
ما 20 سال به این طرف توسط کشور همسایه ما دستگاه آیسای عزیز
ارتش ازیت 20 سال به این طرف تجاوز داره به کشور ما، گروه پیره به نام طالبان و ترورست از 20 سال به این طرف تقریبا آوردن در این کشور و باعث قتل و کشتار مردم ما شدن.
با این وجود محمد اسماعیل خان پافشاری دارد که امنیت افغانستان به دستان سران جادی کلید می‌خورد. آقای اسماعیل خان از قماندانان جادی در ولایات مختلف افغانستان خواست تا افرادشان را بسیج کنند تا به گفته او کشور را از خطر سقوط نجات دهند.
در صورت که نظام، در صورت که نیروهای امنیتی به چالش رو برو بسن، ضعف نشان بدن و توان حمایت و توان جنگ را از دست بدن، و شما مجاهدین راستین میگیم که مردانه وارد عمل بشین، نگذارین سرزمین شما سقوط بکند.
از 24 حدود قیام مردم هرات علیه حکومت وقت همه ساله در هرات تشکیل میشود. از محمد اسماعیل خان یک از اصلی ترین برگزار کنندگان این روز یاد می شود. گفته می شود که مردم هرات در آن زمان به صورت خودجوش علیه حکومت وقت قیام کرده و هزاران تن جانهایشان را از دست دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنونده رادیو آزادی هستید، صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ما facebook.com/azadi-r. پنجوایی ولسوالی در جنوب افغانستان است که در چند سال اخیر اکثرا در کنترل طالبان بود. حتی نیروهای آمریکایی نتوانستند این ولسوالی را برای مدت طولانی از حضور طالبان حفظ کنند. اما حالا در این ولسوالی دیگر طالبان فعال نیستند و پنجوایی به سمبول نادر از موافقت نیروهای افغان مبدل شده است. آژانس خبری فرانس پرس نوشته که نیروهای افغان در پنجوایی کار را انجام دادند که نیروهای آمریکایی در اجرای آن ناکام شده بودند. اینکه چه کاره در گزارش از آرش هماین بشنوید.
ولسوالی پنجوایی در سال 2009 میلادی در محور یکی از برنامه‌های رئیس جمهوری آمریکا به خاطر از بین بردن طالبان قرار داشت و با وصف اعزام عساکر اضافی آمریکایی به آن منطقه به زودی به یک نمونه آشکار از مداخله ناکام تبدیل شد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. اما اینک ولسوالی پنجبایی که زمان لانه طالبان به شمار می آمد یک سمبول نادر از موفقیت نیروهای افغان به شمار می آید. نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار کاری را انجام دادند که نیروهای امریکایی در اجرای آن ناکام شده بودند. در سالیان اخیر افراد پرقدرت محلی به شمول سلطان محمد، قماندان پلیس ولسوالی پنجبایی که در بی‌رحمی شهرت دارند، طالبان را از این مناطق بیرون کردند. سلطان محمد میگوید زمانی که نیروهای آمریکایی در اینجا بودند، طالبان در 1 کیلومتری پایگاه‌هایشان قرار داشتند، اما اینک آنها در فاصله 100 کیلومتری هم نیستند. ما کاری را انجام دادیم که عساکر آمریکایی آن را انجام دادن نتوانستند. ما مناطق را از طالبان پاک کردیم. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ولایت همجوار هلمند که غنی از تریاک و بزرگترین ولایت افغانستان است، در لبه سقوط قرار دارد. اما در ولسوالی پنجوایی کودکان به مکتب می روند و با تفاوت از نصاب درسی طالبان الجبر می خوانند. حتی انگام غروب دهاکین در تاکستانهایشان مصروف کارند و شکارچیان کنجکاو به شکار می روند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. این چرخش تا حد زیاد وابسته به افراد پرقدرت مانند جنرال عبدالرازق، قماندان امنیه ولایت کندهار است که با مشت آهنین این ولایت را اداره می کند و به داشتن اتاقهای شکنجه متهم است، اتهامی که وی آن را رد می کند. یک مقام نزدیک به جنرال عبدالرازق با آژانس خبری فرانس پرس گفته است هدایت او به افرادش خیلی ساده است، دشمن را زنده نیاورید. سراجودین افغانمل، یک مقام پلیس پنجوایی که هزاران ماین را در این ولسوالی خونسا کرده است، می گوید اگر من یک هواخواه طالبان را دستگیر کنم که پلان داشته باشد یک ماین را جاسازی کند، او را بالای ماین نشانده انفجار می دهم. سلطان محمد، قماندان پلیس ولسوالی پنجوایی می گوید همان روزی که آمریکایی ها از اینجا رفتند، جنگ در پنجوایی به پیروزی رسید. طالبان توجیه معنوی بودن در اینجا را از دست دادند. به گفته سلطان محمد، خارجی ها می توانند با دادن اسلحه کمک کنند، اما متعلق به اینجا نیستند و در جنگ افغانستان فقط افغان ها می توانند پیروز شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. پس از انفجار دیروز در انقره، تیاره‌های ترکی نقاط دیگر را در سوریه بمباران کردند. در انفجار دیروز انقره 37 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
به دنبال حمله بمی مرگبار در انقره، ترکیه حملات هوایی را به هدف مواضع شورشیان کرد در شمال عراق برا انداخت. حمله شام دیروز باعث کشته شدن 37 نفر گردیده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اردوی ترکیه در یک اعلامیه‌ای که امروز به نشر رساند گفت که تیاره‌های جنگی دیپوی سلاح و مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان را در مناطق کوهستانی کانیل و جرا در شمال عراق هدف گرفتند. وزیر صحت عامه ترکیه گفت که وضعیت سیه شماری از زخمی ها تا هنوز وخیم است و امکان دارد رقم تلفات این حادثه افزایش یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت این کشور به خاطر بی‌ثباتی در سالهای اخیر در منطقه هدف حملات تروریستی قرار می گیرد. او گفت سازمانهای تروریستی از اینکه در برابر نیروهای امنیتی مقابله کردن می توانند ملکی ها را هدف قرار می دهند. شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گفت این یک عمله انتحاری بود که مواد منفجره در یک موتر جابجا شده بود. این شبکه تلویزیونی گزارش داد که پس از این حادثه چندین موتر آتش گرفت و منطقه ای که حمله رخ داد نزدیک به ساختمان دولتی بود. مسئولیت این عمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ایفکان آلا وزیر امور داخلی ترکیه گفت پس از پایان تحقیقات امروز از سازمان تروریستی نام برده خواهد شد که در عقب این حملات قرار دارد. او ناوقت دیروز در مورد چگونگی این حمله به خبرنگاران گفت یک حمله تروریستی با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده بود که در منطقه کزیلای انقره رخ داد و هدف آن ملکی‌ها در یک ایستگاه بس بودند. این سومین حمله در ظرف 5 ماه میباشد که در نزدیکی ساختمان پارلمان، دفتر صدارت و سفارتخانه‌های مقیم انقره رخ می‌دهد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تا ساعت 6 شنونده این ساعت خبری هستید از رادیو آزادی. شهر پراگ جمهوری چک در این روزها میزبان جشنواره فیلم‌های مستند است. جشنواره One World یا یک جهان چند فیلم درباره افغانستان را هم در خود دارد. یکی از این فیلم‌ها درباره احیای دوباره آرشیف افغان فیلم است، یگانه اداره دولتی تولید فیلم در افغانستان، که امروز در یکی از سینماهای هنری پراگ نمایش داده می‌شود. تمرکز اصلی فیلم بالای تلاش‌های ابراهیم عارفی، رئیس افغان فیلم است که از آلمان به کابل برگشته و می‌خواهد آرشیف فیلم افغانستان را پس از دوره حاکمیت طالبان از زیر خاک و خاکستر بیرون کند. خوشبختانه همین حالا در استودیو آقای عارفی را با خود دارم. جناب عارفی صاحب، با عرض سلام و به رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر. سلام وام از طرف از خود به شما و شنوندگانتان از در کابل و در دیگر مناطق جهان تقدیم میکنم.
از آرشیف افغان فیلم بگوین که حالا در چه وضعیت است.
آرشیف افغان فیلم خب تغییر زیاد نکرده، که بگویم به خاطر ازی که چند دولتی که وعده کرده بودن وسایل برای ما تهیه میکنن یا کمک میکنن که مثل همیش وعده هایشان میان خالی است و برآمده. حال دولت با یک بودجه بسیار کمی که به دست ما قرار داده این وسایل خریداری میکنیم و خوشبختانه امروز صبح ایمیلی به دست آوردیم که بخش داوطلبیش ختم شد و یک برنده است و برنده وسایل در ظرف الا 3 ماه به دست افغانستان قرار خواهد داد و ما توسط این ماشینا آرشیفی که داریم که اکثریتش یعنی 99% در نوارای سینمایی است اونا را دیجیتال می سازیم و از او طریق می تانیم به کسایی که ضرورت دارن و یایی که این فیلم ها را مثل سریال در تلویزیون به نمایش بگذاریم.
یعنی قدم بعدی شما ای است که همین آرشیف دیجیتال بسازین.
خب این هدف اصلی ما است. برای که در شرایط فعلی بغیر از دیجیتال دیگه شکل وجود نداره. سینماها این وسایل قدیمی را کلش یک پشت دیگه پس میکنن و سینما هم در مجموع دیجیتال شده.
وقتی شما تازه به افغان فیلم آمدین، آرشیف افغان فیلم چه حالتی داشت؟ یا اون فیلمایی که در اونجا حضور داشت چطور حفظ شده بود در زمان طالبان؟
خب وقتی که من کابل رفتم آرشیف وجود نداشت. یک گودام بود. نه یک گودام نیه که تقریبا 5-6 گودام بود در حالات مختلف در جاهای مختلف، حتی در مابین بیلرها که زیر خاک بودن، کانتینر و انگاری که درجه حرارتش تا 90-95 درجه می رسید، در این جاها نگهداری می شد. آرشیف حالا ما در جریان آرشیف سازی هستیم. ما تانستیم در حدود 60% کتلاک بسازیم که هنوز هم تکمیل نشده، 100% نشده، و ولی دیجیتال یعنی مواد ما از نوار سینمایی به دیجیتال تا بالا تبدیل نشده. اگر شدام در نوارهای ویدیویی هستن گوره ما دیجیتال نمیکنم، زیکه کوالیتی پایان است و با او شکلی که ضرورت داریم برای نمایش تلویزیون یا ساختن فیلم های مستند او شکل نیست.
تشکر. جناب عارفی صاحب، اندکی حالا در باره جشنواره وان ورلد بگوین که در پراگ جریان داره. این جشنواره بیشتر به چی تمرکز میکنه و فیلمایی که درباره افغانستان اینجا هستن کدام فیلم ها؟
خب معلومات کمی که دارم به ارتباط فیلم های مستند است و امسال اکثریت فیلم ها سر مسائل مهاجرت است، جنگ است و جنجال ها و پروبلم های ممالک است که یا در جنگ قرار دارن یا ای که بعد از جنگ هستن و مردمش از بخاطر رژیم های خوب یا بدی که وجود داره فرار میکنن. تمرکز شده سر از او اکثریت فیلم هایی که است. بعد از او باز مسائل مثل افغان فیلم است، بازسازی افغان فیلم و کوشش اشخاص است که در ممالک خود میخواین برنامه‌های بازسازی فرهنگی خود داشته باشند. این گپ ها هم هست ولی زیادتر توجه فیلمسازا را همین مهاجرت ها و
شما پیش از این که به شهر پراگ بیاین به پولند هم رفته بودین، اونجا چه خبر بود از فیلم و سینما مخصوصا از افغانستان؟
خب در سال 2008 اولین بار یک هفته سینمای افغانستان در پولند بود ولی این دفعه افغانستان در کراکوف که از تاریخ 10 تا 13 نمایش فیلم ها بودن، فیلم های داستانی، فیلم های کوتاه، انیمیشن و در ضمن در شروع هر برنامه هر روز که 2 مرتبه آغاز می شد امی ریل های اخباری که در دهه‌های 50 و 60 و 70 در افغانستان جور شده بود که خب اما آثار افغان فیلم است او رو نمایش میدادن. بسیار جالب بود برای خودم، بسیار جالب بود که اسناد را شنیدم که گویا فلان سینما مربوط افغان فیلم است. این قصه گذشته از زمان شاه و در پلویش فیلم های خوبه که من در این جشنواره دیدم، از رازی محیبو بود، از محسن حسینی بود و از عتیق رحیمی و فیلم برمک، فیلم مشهور و همیشه زندهش به نام بیگانه که هیچم و اکتوالیتی خود ادست نمیده و بخیلم که همیشه و فیلم خواهد ماند تا وقتی که افغانستان مستقل شود.
زنده باشین جناب ابراهیم عارفی، رئیس افغان فیلم. امیدوار هستم از جشنواره‌ای که در پراگ هم هست لذت ببرین. آقای عارفی رئیس افغان فیلم در استودیو با ما همین لحظه هست و به سوال‌های ما پاسخ داد. 20 آور. سریلانکا نخستین حریف افغانستان در جام جهانی کرکت 20 آوره، بیشتر متکی به فست بالرهای خود است. ملینگا یکی از ستاره های این تیم در 62 بازی 20 آوره 78 ویکت گرفته. هرچند اوسط رنز که به حریف ها داده 7.26 رنز در یک آور است. در میان بتسمن های سریلانکا چشم ها بیشتر متوجه تیلاکارانتی دلشان خواهد بود. دلشان در شات های معروف به دلسکوپ یا رمپ شات متخصص است. در این نوع شات ها بتسمن با خیلی مهارت توپ را از بالای سر ویکت کیپر به سوی باوندری هدایت می کند. دلشان در 73 بازی 20 آوره 1751 رنز گرفته که خیلی بیشتر از هم تیم هایش است. حالا دیده شود که در برابر باولران افغان به خصوص محمد نبی و محمد شهزاد ویکت کیپر با قد نسبتاً کوتاه چه خواهد کرد. بله، تیم افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی آخرین بازی خود در برابر زیمبابوه را هم برد و حالا به مسابقات جام جهانی راه یافته که نخستین بازی افغانستان در برابر سریلانکا در گروه یک در مقابل سریلانکا البته در هند برگزار میشه. در گروهی که افغانستان هست، انگلستان و وستندیز، آفریقای جنوبی هم حضور دارند. تیم های نیرومندی هستند که ببینیم تیم افغانستان چگونه درخشش خواهد داشت. افغانستان رادیو آزادی این بازی های تیم کرکت افغانستان را از نزدیک دنبال میکنه از طریق اینترنت، صفحه وبسایت ما و فیسبوک ما و همچنان از جریان نشرات روزانه رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام. این بود داشته های این ساعت خبری. من امید مرزبان اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی است، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم. وزیر خان.